قراره بریم به حدوداً 40 سال پیش، سال 1982، توی شهر میلواکی از ایالات ویسکانسین ایالات متحده و داستانی رو بشنویم که یک شهر رو به هم ریخت و سالهای سال هم ادامه داشت. با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و شما بیننده یک ویدیوی دیگه از فیکشن هستید. اگر این اولین باره که من رو میبینید، توضیح بدم که ما اینجا پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. پس اگر به داستان های جنایی علاقه دارید، میتونید همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیو هامون با خبر بشید. یک نکته بگم قبل از این که بریم به ایالات متحده و پرونده امروز رو بررسی بکنیم. اگر داستان‌های قدیمی ایرانی مثل شاهنامه رو دوست دارید، من بهتون پیشنهاد می‌کنم که چنل دوم ما یعنی قصه گو رو هم دنبال بکنید. ما اونجا در ابتدای کار سراغ یه سری از مشهورترین قصه های شاهنامه رفتیم و اونها رو با جزئیات و با زبان ساده براتون روایت کردیم. پس اگر شاهنامه دوست دارید و فرصت ندارید که داستان‌ها رو کامل بخونید، میتونید قصه گو رو هم سابسکرایب کنید که لینکش همینجا هست. میرم سراغ پرونده امروز، میرم به شهر میلواکی و 1982. کسی که قرار امروز در موردش صحبت بکنیم یک دختر 13 ساله است به اسم کریان جوپک. کری متولد 17 آگوست 1968 بود و زمانی که ما داریم داستان رو روایت میکنیم حدوداً 13 ساله بود. اسم مادرش کارولین بود و توی منابع من نتونستم اسم دقیق پدر بیولوژیکیش رو پیدا بکنم، به خاطر اینکه گویا وقتی خیلی کوچیک بوده مادر پدرش از همدیگه جدا میشن. هرچند که کری همیشه رابطه خوبی با پدرش داشته، همیشه اون رو میدیده، همیشه با هم ارتباط داشتن، اما خب توی منابع متاسفانه اسمش نیامده بود. کری یک خواهر کوچکتر به اسم مگی داشت با مادرش و همسر جدید مادرش که میشد پدر خوندهش فرد با هم دیگه زندگی میکردن. خیلی دختر خوش‌ذوقی بود، به موسیقی و نقاشی علاقه داشت، خیلی پرهیجان بود، زیبا بود. از بچگی تو همین منطقه به دنیا آمده بود، همینجا بزرگ شده بود، به خاطر همین با اکثر بچه های محل دوست بود. البته محلشون کلان این شکلی بود که بچه‌ها همدیگه رو میشناختن و با همدیگه بزرگ می‌شدن. مدرسه هم حتی به محله خیلی نزدیک بود و به نوعی این بچه‌ها به دنیا میومدن و با همدیگه بزرگ می‌شدن. با وجود همه خوبی‌هایی که مادر کری در موردش میگه، همیشه میگه که اون با اینکه خیلی سنش کم بود، 13 ساله بود، دلش می‌خواست که رئیس خونه باشه، خیلی دلش می‌خواست که حرف خودش باشه، دلش می‌خواست که لجبازی بکنه و خیلی وقت‌ها با حرف‌های مادرش و پدرخونده‌اش مخالفت می‌کرد. از این سرکشی‌های نوجوانانه دیگه کدوممون نداشتیم. همیشه فکر می‌کردیم که خودمون بیشتر از بقیه می‌فهمیم، همیشه فکر می‌کردیم بقیه ما رو نمی‌فهمن و این ویژگی‌های سن نوجوانیه. و دروغ چرا، خیلی وقتها هم واقعا هم دیگه نمیفهمیم. یعنی یه حس متفاوتی بین نوجوانا و بزرگسالا هست. من یه خاطره از خودم دارم، اینکه من نوجوان بودم و توی زمانهایی که امتحانات بود من اجازه نداشتم کتاب غیر درسی بخونم، به خاطر همین رفتم زیر پتو با چراغ قوه یواشکی کتاب میخوندم. اگر شما هری پاتر ها رو خونده باشید میدونید که در پایان کتاب شاهزاده دورگه، خطر اسپویل، دامبلدور میمیره و من تا صبح گریه کرده بودم زیر پتو. صبح بیدار شده بودم و بابام دید که چشای من ورم کرده است و من گفت که تو چی شده که انقدر گریه کردی؟ برای یه دختر نوجوان چه اتفاقی افتاده که تا صبح گریه کردی؟ حالا بیا براش توضیح بده که دامبلدور کشته شده. و اصلا بابای من گفت دامبلدور کیه؟ قشنگ یک هفته بابای من کمین کرده بود ببینه که من چه اتفاقی برام افتاده و چرا من انقدر گریه کردم که چشام ورم کرد. واقعا نه نوجوان ها بزرگ سالا رو میفهمن، نه دقیقا بزرگ سالا نوجوان ها رو میفهمن. در مورد کری هم همین شکلی بوده، خیلی تلاش میکرده که به مادر و پدرش بگه که میفهمه بزرگ شده و اونها هم خیلی تلاش داشتن بهش بگن که نه، تو هنوز اونقدری که باید متوجه نمیشی که دنیا چه شکلیه. یه سری از این تنشا با هم دیگه داشتن. خب برگردیم سر جای کسیم، یعنی سال 1982. دقیقاً 16 مارچ کری مثل هر روز وسایلش رو جمع میکنه، راه میفته که بره مدرسه. مدرسهشون تو فاصله کمتر از 300 متری خونهشون بوده، یعنی کافی بوده که 5 دقیقه 10 دقیقه پیاده روی کنه، حتی شاید کمتر، تا برسه به مدرسه. و این کاری بوده که هر روز انجام میداده. هر روز وسایلش رو جمع کرده، این مسیر کوتاه رو مثلا با دوستش میرفته تا مدرسه و بعد برمیگشته به خونه. اون روز یکم با روزای دیگه فرق میکنه، به خاطر اینکه توی مدرسه اتفاقی میفته که کری رو میفرستن خونه. به نوعی کلاس هاشون روز تعلیق میکنن و بهش میگن که باید برگردی خونه. حالا دو تا روایت وجود داره. روایت اول میگه که اون بیتوجه به برنامه کلاس هاش داشته توی راهروها راه میرفته و نرفته بوده سر کلاسش، به خاطر همین هم مدرسه تعلیقش میکنه. اما ماجرای دوم که من توی مستند دیدم میگه که اون روز صبح وقتی که کری میره مدرسه یه پسری رنگ میپاشه روی لباسش و کری هم با یه فس کتک از خجالت این پسر در میاد، یعنی حسابی میگیره میزنتش. به خاطر همین مدرسه میخوادش و معلماش میفرستنش خونش. کری خیلی نگران بوده که اگر مادر و پدر خوندش بفهمن که اون روز توی مدرسه نمونده و بعد برگرده خونه خیلی ناراحت میشن. به خاطر همین هم به دوستاش میگه که من مستقیم نمیرم خونه، یکم راه میرم تا زمان تعطیلی مدرسه برسه و برگردم خونه. خب این رو داشته باشید، ظهر کری باید برگرده خونه اما این کار رو نمیکنه. اما نکته اینجاست که کری هیچ وقت بر نمیگرده خونه. تقریبا بعد از ظهر که کارولین مادرش متوجه میشه که کری بر نگشته خونه. خب اول خیلی نگرانش نمیشه، به خاطر اینکه مدرسه بهش خبر داده بود که اون روز کلاس های کری تعلیق شده و برگشته خونه، برگردونده شده خونه. در حقیقت نگران نمیشه، یکم صبر میکنه، میگه احتمالاً میترسیده بیاد خونه، خجالت زده بوده، رفته با دوستاش دور بزنه. و زمان همینطوری میگذره. یکم که میگذره و کم کم هوا تاریک میشده، دیگه کارولین کم کم نگران میشه. به نظرش اصلا منطقی نبوده که تا این ساعت دخترش بیرون بمونه و بیخبر. با همه ی سرکشی ها کری همیشه به مادرش خبر میداده اگه قرار بوده دیر بیاد. خب میگه چی کار کنم؟ میگه بذار برم سراغ نزدیکترین دوستش رابین. نزدیکترین دوستش خونهشون تقریبا روبروی خونه اینها بوده. اسم دختر هم رابین بوده. میره دم در خونهشون، رابین رو میبینه، میگه امروز کری رو دیدی؟ میگه نه، من از صبح که رفتیم مدرسه دیگه ندیدمش و ازش خبر ندارم. خب دیگه این نگرانیه شدیدتر میشه. فرد از سر کار برمیگرده خونه، پدر خونده کری. فرد و کارولین با چند تا از دوستا و همسایه‌ها و آشناهاشون، گفتم که محله کوچیک بوده، همه همو میشناختن، شروع میکنن به گشتن کوچه ها و خیابون های اطراف. رفتن دم در خونه دوستاش، در میزدن، بلند بلند صداش میکردن که اگه جایی بیهوش شده، افتاده زمین، از حال رفته، تصادف کرده، صداشون رو بشنوید. و تقریبا تمام شب کوچه های اطراف خونه، محله، مسیر مدرسه، همه رو میگردن. و وقتی که هیچ خبری از کری نمیشه، دیگه دمدمای صبح میرن اداره پلیس و اعلام میکنن که کری مفقود شده. پلیس اول که خبر مفقودی رو میگیره، خب به این فکر میکرده که این یه نوجوونه، اون روز هم از مدرسه تعلیق شده، احتمالاً پیچونده رفته خونه یکی از دوستاش. اما وقتی مادرش توضیح میده که رفته سراغ همه و هیچ دوستیش نیست که ازش خبر داشته باشه، پلیس یک احتمال دیگر رو بررسی میکنه. میگه میریم سراغ پدر بیولوژیکیش. میرن سراغ اون، خب گفتم که باهاش در ارتباط بوده. میرن پیشش و بهش میگن که مثلا تو خبری از کری نداری؟ میگه که نه، من اصلا چند روزی هست که باهاش صحبت نکردم. خب پلیس بیشتر جستجوش رو شروع میکنه، میره یک خطی پیدا کنه از اینکه اون روز مسیر این از کجا شروع شده و به کجا ختم شده. مشخص میشه که کری ساعت 1:30 بعد از ظهر از مدرسه تعلیق شده، فرستاده شده خونه برای اینکه بره به کارهای زشتش فکر بکنه، اما هیچ وقت به خونه نرسیده. خب پلیس معتقده که هر اتفاقی برای کری افتاده احتمالاً توی همین مسیر مدرسه تا خونه افتاده. میان میرن تک تک خونه هایی که توی این مسیر بودن رو در میزنن، با آدم هایی که اون تو بودن صحبت میکنن، با مغازه ها صحبت میکنن، برای اینکه ببینن کسی صدایی شنیده یا نه، کسی متوجه آدم عجیب و غریبی شده یا نه، کسی چیز مشکوکی دیده یا نه. اما خب هرچی که صحبت میکنن متاسفانه به هیچ نتیجه نمیرسن، هیچ کسی چی ندیده. خانواده کری، کارولین و فرد پدر خوندش، شروع میکنن پوسترهایی از عکس‌های کری چاپ کردن، همه جا منتشر کردن، با روزنامه‌ها مصاحبه کردن، کمک گرفتن از نیروهای داوطلب برای اینکه کل منطقه رو بگردن، اما هیچ نتیجه‌ای نداره. پلیس خیلی دستش به جایی بند نیست، اما این وسط یک مظنون احتمالی پیدا میکنه. این مظنون احتمالی کیه؟ فرد پدرخونده کری. پلیس متوجه میشه دقیقاً تو همین زمانی که اینها درگیر جستجو بودن برای اینکه کری رو پیدا بکنن، این آدم یعنی فرد اومده حیاط پشتی خونه رو یه سری تغییرات داده برای ساخت یک پاسیو و کف حیاط رو بتونه تازه ریخته. خب خیلی احتمال قویه دیگه. اینها حدس می‌زدن که طبق صحبت‌های خود کارولین، مادرش در و همسایه، کری با این مشکل داشته. مشکل نه، میدونید وقتی که اینها با هم ازدواج کرده بودن، کارولین و فرد، کری 8-9 ساله بوده. از همون اول هم وقتی فرد میاد توی خانواده، سعی میکنه این سری قوانین برای خونه تعیین کنه که این قوانین روی یک اصولی پیش بره. ولی از همون اول کری باهاش مشکل داشته، اصلا دلش نمیخواسته زیر بار حرفای این بره. خب این مشکل رو پلیس میلواکی میدونسته، به خاطر همین تلاش میکنه بفهمه که آیا نفرت دو طرفه بین فرد و کری بوده؟ آیا ممکنه که فرد آسیب جسمی یا حتی جنسی میرسونده به کری؟ برای اینکه باهاش صحبت کنم میگن چیکار کنیم، میاریمش بازجویی میکنیم ازش، میارنش و خب فرد خیلی شوکه میشه، میگه که نه من واقعا کری رو مثل بچه خودم دوست داشتم، مثلا این چه حرفیه که دارید میزنید. پلیس هنوز بهش شک داشته، به خاطر اینکه فکر میکرده که احتمال داره که فرد کری رو کشته باشه و توی حیاط پشتی خونه دفن کرده باشه و روش بتون تازه ریخته باشه برای اینکه پیدا نشه. خب الان پلیس میخواسته اون پاسیو و اون جایی که بتون ریخته شده رو بررسی بکنه، نمیاد این بتون رو بکنه، براشون منطقی نبوده. چیکار میکنن؟ میان از این دستگاهایی که امواج رادیویی میفرستن و بعد برمیگردونن و یک نقشه حدوداً از زمین میدن، اگه چیزی زیر زمین باشه مشخص میکنن، میارن توی زمین. این دستگاه ها برای مثلا کارهای باستانشناسی استفاده میشه، برای جاهای استفاده میشه که میخوان ببینن مثلا لوله گاز زیر زمین هست یا نه، میخوان حفاری بکنن، نشون میده که آیا چیزی در زمین وجود دارد یا نه. این دستگاهی که امواج رادیویی میاره رو میارن روی این منطقه‌ای که بتون داره، میگردونن امواج رو میگیرن و مشخص میشه که زیر زمین خالیه، واقعا هیچی وجود نداشته و احتمالاً فرد از این آدما بوده که برای آروم شدن اعصابش کارهای سخت بدنی میکرده، برای همین ترجیح داده تو این زمانی که دختر خوندش گم شده حیات رو بکنه، مثلا دوباره بتون ریزی بکنه. با این حساب خیلی سریع فرد از دایره مظنونین کنار گذاشته میشه. پلیس سعی کرده هر نوع خبری که از مردم میرسه رو بررسی بکنه، اما حقیقت این بوده که خیلی اخبار زیادی به پلیس نمیرسیده، به خاطر اینکه کسی نه چیز مشکوکی دیده بوده، نه صدایی شنیده بوده، نه مثلا کری رو انقدی میشناخته. پلیس داره بررسی میکنه، خود کارولین مادرش هم خیلی از تک و تا نیفتاده و حتی یک بار توی خیابون حس میکنه که کری رو دیده، اما حقیقت این بوده که داشته میرفته مغازه یک دختر جوانی رو میبینه که موهاش، چهرش، قد و قوارش، هیکلش، همه چیزش خیلی شبیه دخترش بوده. وقتی فریاد میزنه کری و این دختر برمیگرده، متوجه میشه که اشتباه کرد. خب پلیس هیچ ایده ای نداشته، هیچ مدرکی هم نداشته، میگه چیکار کنیم؟ میگه دوباره بیا با خانوادهش صحبت بکنیم تا ببینیم که مثلا این دشمنی داره، کسی توی زندگیش هست، چیزی هست که بشه روش مثلا دست گذاشت، راجبش تحقیق کرد. بیشتر سوال‌هایی هم که از خانواده‌اش می‌پرسن، مخصوصاً مادرش، هول و هوش این موضوع بوده که آیا کری یک دوست پسری یا یک دوست پسر سابقی داره یا نه. خب اینجا مادرش کارولین میگه که آره یه نفری هست، یعنی یه نفری بود و هست، یک پسری بوده که خیلی به کری علاقه داشته، کری هم خیلی بی علاقه بهش نبوده، یک آقایی به اسم جانی منت یا جان منت. حالا این جانی کی بوده؟ جانی 17 سالش بوده و برادر رابین بوده، دوست صمیمی کری که دقیقا هم خونه روبرویشون زندگی میکردن. این آقای جانی خیلی برای مادر کری محبوب نبوده، یعنی به نوعی اصلا مادر کری از این خوشش نمیومده و تلاش میکرده دخترش رو قانع بکنه که با این ارتباط نداشته باشه. حتی قبل از گم شدنش کری میاد به مادرش میگه که ما یکم رابطه سطحی با هم دیگه داشتیم، مثلا همو بوسیدیم، با هم رابطه اینجوری داشتیم و خیلی مادرش ناراحت بوده از این قضیه. حالا قصه چی بوده؟ قصه این بوده که آقای جانی کلن خوش شهرت، بگیم خوشنام نبوده توی محله. قصه چی بوده؟ این آقای 17 ساله، دو دفعه گفتم قصه چی بوده، این آقای 17 ساله گل میفروخته به بچه های محل، الکل میفروخته، سرقت‌های کوچیک کوچیک کرده بوده و توی محل شایعه بوده که برای بچه‌های کوچیک‌تر که زیر سن قانونیان، خودش خیلی مثلا انگار که از نظر سنی بالاتر نشون میداده، میره الکل و سیگار می‌خره. خب کسی که مشهور بوده به اینکه قرص به بچه ها میفروشه، گل میفروشه، نمیدونم سیگار دستش، کلن رفیق ناباب، مصداق رفیق ناباب بوده. به خاطر همین هم کارولین خیلی اصرار داشته که دخترش با این آدم نگرده. خیلی قطعا گزینه‌های بهتری برات وجود داره و حالا فرصت داری. خب پلیس میبینه که خونه این جانی روبروی خونه ایناست و خیلی منطقیه که مثلا اون روزی که کری داشته از مدرسه برمیگشته، به جایی که بیاد خونه، رفته خونه اینها، همون ساعت هم مادر و پدرش سر کار بودن، رابین هم که طبیعتاً توی مدرسه بود، بره خونه پیش جانی با هم باشن. شاید جانی خواسته که یک بار دیگه با هم رابطه داشته باشن، کری قبول نکرده، مخالفت کری منجر به خشونت و عصبانیت جانی شده و یک بلایی سر کری آورده. این فرضیه‌ای بوده که پلیس داشت. چیکار کنیم چیکار نکنیم، بیاریمش اداره پلیس. این نکته هم در نظر بگیرید که اینها همه زیر سن قانونی هن. یعنی این پسر زیر سن قانونیه، به خاطر همین سوال جواب کردن ازش خیلی آسون نیست و نمیشه که اون بازجویی دقیقی که از مظنونین دارن رو از این هم داشته باشن. میارنش اداره پلیس و بهش میگن که خب تو اون روز کری رو دیدی؟ میگه که نه، من کری رو ندیدم. میگه اون روز خب چیکار میکردی اون روز عصری که کری گم شد؟ میگه من خونه تنها بودم. و خب این خونه تنها بودن خیلی گزینه سختیه دیگه، به خاطر اینکه ثابت کردنش هم خیلی دشواره. اما همونقدر که نمیشه خونه بودنش رو ثابت کرد، نمیشده به این پرونده ربط دادنش هم ثابت کرد. یعنی هیچ مدرک فیزیکی وجود نداشته دیگه، هیچ اینا، حتی جسدی هم از کری نداشتن که بیان بگن که خب باشه تو کشتیش. به خاطر همین در نهایت با وجود اینکه بهش مظنون بودن رهاش میکنه. پرونده کم کم سرد و سرد و سرد میشه. پلیس هیچی نداشته، نه جسدی، نه نشونه‌ای، نه کیف کنار خیابون افتاده‌ای، نه صدای جیغی، نه ماشین مشکوکی، هیچی پلیس نداشته. انگار که یک قطره‌ای بوده کری که آب شده رفته توی زمین. زمان میگذره، پرونده سرد شده، خانواده‌اش فقط دارن دنبالش میگردن، هنوز درخواست میکنن. که 18 ماه بعد اوایل سپتامبر 1983 یک خبری مثل بوم توی محله میپیچه. حالا قصه چی بوده؟ یکی از همسایه های خونه کری میخواسته حیاط پشتی خونش رو تعمیر بکنه. اینا یه مسئول ساخت و ساز محلی داشتن به اسم کنراد. به این کنراد میگه که بیاین پشت خونه ما رو کامل، حفاظهاش رو بکن، حیاط پشتی رو، حفاظها رو تعمیر کن، کف حیاط رو هم مرتب بکن. کنراد میاد و قبول میکنه، اول حصارا و حفاظها رو میکنه، بعد شروع میکنه کف زمین رو کندن، من که زمین رو صاف بکنه و حیاط رو مرتب بکنه. متوجه یک بوی وحشتناکی میشه که از زمین بیرون میاد. حقیقتا انقدری هم نکنده بوده، یعنی همین که خاک رو برداشته بود و یه ذره رفته بود پایین، متوجه بوی وحشتناک میشه. خبر مثل بمب تو محله میتره که همه خونه هاشون میان بیرون، همه جمع شده بودن که ببینن چه خبره و تقریبا همه مطمئن بودن که جسدی که الان از زیر خاک بیرون اومده و این بوی بد متعلق به این جسده، مربوطه به کریان جوپگ 13 ساله که 1 سال و 6 ماه پیش گم شده. تماس میگیرن اون خانواده با پلیس، برای اینکه پلیس بیاد به اون منطقه. پلیس میاد، مادر و پدر کری هم میان، تلاش میکنن که نزدیک بشن ببینن که جسد دخترشون هست یا نه. خیلی صحنه وحشتناکی برای همه بوده، به خاطر اینکه جسد بسیار پوسیده شده بود. اما همونجا هم مادر و پدرش تایید میکنن لباسی که تن این جسده، لباسی که دخترشون اون روز تنش بوده و گم شده، در حقیقت مادر و پدر خودش، جسد به شکل جنینی توی زمین قرار داشته و حقیقتاً قبری هم که براش کنده بودن بسیار کم عمق بوده، یعنی 10-12 سانتی متر خاک فقط روی بدن کری بوده. همین که این خاک رو برداشته بوده کنراد، رسیده بوده به جسد. خب پلیس میاد، نمیشه اون لحظه تایید کرد که حالا این استخوان‌ها پیدا شده متعلق به کری، باید بره پزشکی قانونی بر اساس لباس‌ها و دندون هویتش تشخیص داده بشه. داریم راجع به دهه 80 هم صحبت می‌کنیم، خبری از دی ان ای نیستش. اما تا اینجا فقط خبر پخش شده. از اینجا به بعد جای جالب ماجراست. حیات خونه متعلق به کی بوده؟ جانی منت. خانواده جانی، همون کسی که یک زمانی مظنون پرونده بوده. پزشکی قانونی داره جسد رو بررسی میکنه و از این طرف هم پلیس میخواد ببینه که این جانی چه حس و حالی داشته وقتی که جسد پیدا شده، چه جوری بوده که بیارتش برای بازجویی. پزشکی قانونی با وجود اینکه جسد پوسیده شده بوده میتونه به راحتی دلیل مرگ رو تشخیص بده. شکستگی مهره C1 یا مهره بالایی گردن. در حقیقت این شکلی بوده که این مهره شکسته بوده به داخل، منجر به خونریزی جمجمه شده بوده، خونریزی داخل جمجمه و بعد هم کری مرده بوده. اون موقع نمیشه دقیق تشخیص داد، فکر میکنم هیچ وقت نشه دقیق تشخیص داد که ضربه چطور وارد شده، بر اثر افتادن بوده، بر اثر پرتاب یک جسم سخت بوده، بر اثر برخورد یک جسم سخت بوده. اما پزشکی قانونی میگه که نوع شکستگی و شدت شکستگی نشون میده که چیز سنگینی از پشت به گردنش برخورد کرده. پزشکی قانونی در ادامه تشخیص میده که با توجه به میزان پوسیدگی جسد همون زمانی که گم شده کشته شده. خب قطعا هم نمیشه با توجه به میزان پوسیدگی و سال پیدا شدن جسد تجاوز جنسی رو هم تشخیص داد. برای همین هم تو این پرونده ما نمیدونیم که تجاوزی به کری اتفاق افتاده یا نیفتاده. خب الان پلیس جسد داشت، یک حیاتی داشت و یه سری صحبت از همسایه ها. قصه چیه؟ همسایه ها اومدن به پلیس گفتن که زمانی که جسد پیدا می شد ما این جانیمنت رو دیدیم که یک گوشه وایساده بود و داشت بالا می آورد، خیلی حالش بد بود. خب این منطقیه که یک نفری که بوی جسد بهش می خوره تو حیات پشتی خونهشون یک جسد رو در میارن حالش بد بشه. اما پلیس کلا به این مشکوک بود دیگه، با خودش میگفتش که شاید از شدت ترس حالش بد شده، شاید واکنش عصبیه، شاید فکر کرده حالا که جسد پیدا شده پس من هم گیر میافتم، به خاطر همین انقدر حالش بد بوده. درجا دستور میده که بیارنش به اداره پلیس. جانی رو میارن به اداره پلیس، میارنش به اداره پلیس و شروع میکنن باهاش صحبت کردن. این میگه که خب من از دیدن وضعیت کری حالم بد شد، مثلا حالم خوب نبود، ربطی به این پرونده ندارم، من کاملا بیگناهم. این بار دیگه زرنگی هم میکنه، وکیل هم میگیره، به خاطر اینکه خب هیچ مدرکی هم وجود نداشت و گفتم که اصلا بحث دی ان ای هم توی دهه 80 مطرح نبود، نمیتونن خیلی نگهش دارن. اما چیزی که برای پلیس مسئله بوده این بوده که فکر میکرده که اگر جانی قاتل نباشه ممکنه بدون قاتل کیه. حالا قصه این از کجا اومده بوده؟ یک شایعه توی محل پخش شده بوده که روزی که کری گم میشه این جانی تو خونش یه مهمونی گرفته بوده، یعنی مادر پدرش که سر کار بودن خونه رو خالی دیده بوده، رفقاشو جمع کرده بوده خونه و خلاف و مهمونی. خب این خبر تایید نشده بوده. پلیس میاد ازش میپرسه که تو اون روز بعد از ظهر مهمونی گرفته بودی؟ میگه که نه، من هیچ مهمونی توی خونم نگرفته بودم. پلیس باز این رو هم نمیتونه ثابت کنه، به خاطر اینکه از نوجوانهای دیگه اون محل هم که میپرسه همه تکذیب میکنن، میگن هیچ مهمونی وجود نداشته و پلیس دیگه حدس میزده که این بحث مهمونی فقط یه شایعه ای باشه که پخش شده. مجبور میشن جانی رو آزاد بکنن. اما یکی دیگه از این همسایه ها میاد اداره پلیس. باز هم میرسیم به همسایه فضول. این همسایه فضول محترم میگه که اون روزی که جسد پیدا شد من یه آدم مشکوک دیگر رو هم دیدم. این همسایه میگه که یک پسر جوونی بود، نشسته بود زمین دو زانو، وقتی که جسد بیرون آورده میشد گریه میکرد و این دستهاش رو به یک حالتی که انگار داشت دعا میکرد آورده بود بالا و خیلی حالش بد بود. خب احتیاج نبوده که پلیس خیلی بگرده، به خاطر اینکه همسایه فضول هویت اون رو هم پیدا کرده بوده. یک پسر جوون 17 ساله دیگه‌ای بوده به اسم حوزه فریرا. یه چند تا خونه پایین تر از خونه کری زندگی میکرده. به نظر میومده که خیلی با کری رفت آمدی نداره، نمیشناستش. ولی خب این رفتار برای پلیس عجیب بوده دیگه. یک آدمی گریه بکنه، دستاشو شبیه دعا و طلب بخشش ببره بالا، همه نشونه ها برای مشکوک شدن رو داره. پلیس میره حوزه رو میاره و میگه که خب تو چه ربطی به این پرونده داری؟ میشناختی کری رو؟ میگه که نه، من کری رو نمیشناختم، فقط وقتی جسدش پیدا شد خیلی حالم بد شد، خیلی ناراحت شدم، خیلی رو من تأثیر گذاشت، من از نظر روحی خیلی حالم بد بود، همین واکنشان به خاطر این بود. پلیس همچنان حدس میزده که اون مهمونی خونه جانی واقعی باشه دیگه، فکر میکرده که شاید کری اومده خونه، توی راه صدا رو شنیده رفته مهمونی، فکر میکرده شاید کری عمدن کاری کرده که از مدرسه بیرونش کنن بیاد بره مهمونی. به خاطر همین به این حوزه هم میگه که تو اون روز تو مهمونی خونه جانی بودی؟ حوزه میگه که کدوم مهمونی، اصلا اونجا مهمونی نبود. یعنی هیچ مهمونی اونجا نبود؟ و حوزه میگه که نه، هیچ مهمونی اونجا نبود، من هم به این پرونده ربطی ندارم، فقط حالم بد شد. خب پلیس مجبور میشه حوزه رو هم آزاد بکنه، به خاطر اینکه هیچ مدرکی علیه اون هم نداشته جز اینکه یک گوشه یک همسایه دیده که نشسته و داره گریه میکنه. در نهایت با اینکه جسد پیدا میشه و دفن میشه هیچ مدرک دیگه‌ای وجود نداشته. پلیس هم دستش به جایی بند نبوده. به مرور زمان با گذشت سالها و سالها پرونده کری سرد میشه و هیچ خبری از قاتلش هم نبوده. یه جایی داشته زندگیش رو به شکل نرمال ادامه میداده، پیر میشده، زندگی میکرده و همه ی زندگی کری رو ازش دزدیده بوده. تا اینکه 33 سال میگذره. 33 سال از مرگ کری گذشته، 11 اکتبر 2015 جاستین آدامز روزنامه نگاری که توی ایستگاه خبری میلواکی کار میکرده یک تماس دریافت میکنه. تلفن رو جواب میده، یک آدمی پشت خط بوده و میگه که من میخوام یک اعترافی بکنم، من یک نفر رو کشتم. جاستین اول فکر میکنه که این آدم داره شوخی میکنه، مثلا جوک میگه این چه حرفی، اما وقتی که حس میکنه که صدای این آدم خیلی جدیه سکوت میکنه و اجازه میده که خود این آدم صحبت بکنه. و اون کسی که پشت خط بوده در ادامه صحبتهاش میگه که من میخوام به قتل کریان جوبک اعتراف بکنم و بعد هم تلفن رو قطع میکنه. خب مسلماً جاستین به خاطر جدی بودن لحن اون آدم حرفاش رو جدی میگیره و میره پیش پلیس. میره پیش پلیس و میگه که یه همچین آدمی زنگ زده. خیلی احتیاج نبوده که پلیس بگرده خط و ردیابی بکنه این آدم رو پیدا بکنه. وقتی که 2 روز بعد این آدم خودش میاد به اداره پلیس و اعتراف میکنه به قتل کری و میگه که بله، من کری رو کشتم. چه کسی بوده کسی که اومده بوده اداره پلیس؟ آقای حوزفری را که اون موقع 17 ساله بوده و الان 50 ساله. مسئله برای پلیس این بوده که اینا اصلا خبری از پرونده کری نداشتن. گفتم که پرونده کری مال 33 سال قبله. هر کسی که رو اون پرونده کار میکرده یا بازنشسته شده بوده یا مرده بوده. همه این پلیسایی هم که الان اینجا بودن زمانی که این پرونده اتفاق افتاده جوان بودن، خیلی در جریان این ماجرا نبودن. به خاطر همین اول بهش میگن که ببین یکم صبر کن، ما بریم پرونده رو در بیاریم، یه دور بخونیم، بعد میایم به اعترافات تو رسیدگی میکنیم. واقعا همین کار رو میکنه. میرن پرونده ها رو در میارن، شروع میکنن به خوندن کامل پرونده کری، میرسن به اسم همین آقای حوزه و تازه میفهمن چی شده. یک آقای به اسم جیم هنسلی کاراگاه این پرونده میشه و میره توی اتاق تا از این آدم بازجویی بکنه. میره میشینه روبروش و شروع میکنه صحبت کردن، میگه که خیلی خب تعریف کن که چه اتفاقی افتاد. و خب اینجا حوزه شروع میکنه از دیدگاه خودش ماجرا رو تعریف کرد. میگه 16 مارچ 1982 خونه جانی مهمونی بود. واقعا مهمونی بوده. همه اون نوجوانهای محل، خود جانی و حوزه، به خاطر اینکه تو اون مهمونی الکل و مواد هم وجود داشته، دست به یکی کرده بودن و راجع به وجود مهمونی دروغ گفته بودن. میگه که آره، یه مهمونی اونجا بود، ما دروغ گفتیم که مهمونی وجود نداره. منم رفته بودم اونجا. یه کمی که اونجا بودم متوجه شدم که یک دختر جوانی هم توی مهمونیه که خیلی زیباست، ازش خیلی خوشش اومده بوده. دختر کی بوده میدونیم که الان کری بوده. رفته پیشش، اولین جمله‌ای که بهش گفته اینه که الکل میخوری؟ کری گفته که نه، من نمیخورم، ولی یک سیگار گل داشته در حقیقت، یه گلش. میگه که میای اینو با هم بکشیم؟ کری قبول میکنه. میرن کنار یک دری که در زیر زمین بوده وای میستنین، سیگار رو دوتایی میکشیدن و با هم دیگه صحبت میکردن. یکم که میگذره این آقای حوزه به کری میگه که میخوای بریم زیر زمین. توی منابع نوشته که این زیر زمین محل معاشقه های یواشکی بچه ها توی این خونه بوده وقتایی که مهمونی بوده. میگه که میای بریم زیر زمین. کری اولش قبول میکنه. فکر میکنن کنجکاو بوده یا حالا از اثرات چیزی بوده که مصرف کرده بوده. وقتی که راه میفته و میاد روی پله های زیر زمین، انگار که تازه متوجه میشه که دلش نمیخواد بره پایین و به نظرش منطقی نیست که با آدمی که نمیشناسه فقط توی محل دیدتش بره توی زیر زمین. همونجا به حوزه میگه که نه، من نمیخوام بیام. و وقتی که تلاش میکنه که برگرده بالا، حوزه هلش میده. ببینید این حرف ها رو دارم از زبون حوزه میزنم، یعنی چیزیه که اون تعریف کرد. میگه که من هلش دادم و گردنش خورد به نرده های راه بله و افتاد زمین. این تاقباز افتاد زمین. میگه من فکر کردم که بیهوش شده و این یه رو یک فرصتی دیدم برای اینکه بتونم بهش تجاوز بکنم. رفتم بدنش رو لمس کردم، شروع کردم لمس کردن بدنش و بهش میگفتم که تو خیلی زیبایی، فکر میکردم بیهوشه و همون موقع متوجه شدم که دیگه نفس نمیکشه. خیلی ترسیده بودم، خیلی شوکه شده بودم، نمیدونستم باید چی کار بکنم. فکر کردم که همونجا بذارمش و فرار بکنم برگردم خونمون، اما با خودم گفتم که ممکنه که کسی من و اون رو دم پله های زیر زمین دیده باشه و اگر این اتفاق افتاده باشه به راحتی میتونن من رو بهش ربط بدن. میگه که اون زیر زمین علاوه بر در ورودی که از خونه داشت، یک در دیگه به حیاط پشتی داشت. من متوجه یک بیل شدم که توی زیر زمینه. از اون در دیگه اومدم توی حیاط پشتی، زمین رو کندم تا جایی که میتونستم، کشیدمش بالا، به حالت جنینی گذاشتمش توی قبری که کنده بودم. جنینی باعث میشه که اندازه اون آدم کوچیکتر بشه دیگه از نظر طول. میگه گذاشتمش توی اون قبر، روش رو پوشوندم و وقتی که اومدم عقب متوجه شدم که یه سری هم موهاش از خاک بیرونه. یادتونه گفتم قبر خیلی کوتاه بوده. میگه روش رو با خاک پوشوندم و برگشتم تو. دقت کنید خیلی عجیبه چیزی که داره تعریف میکنه. وسط روز توی مهمونی با یک عالمه نوجوان، یکی رو کشتی، بردی توی حیاط پشتی، بیل پیدا کردی، از تو زیر زمین زمین رو کندی، قبر کندی، این رو دفن کردی، روش رو پوشوندی و هیچ کس ندیدتت. و خب حوزه میگه که واقعا هیچ کس من رو ندید. ناراحت کننده ترین بخش ماجرا اینه که علاوه بر این که این آدم 30 و خورده ای سال زندگیش رو کرده بوده، تا سالهای سال برای همراهی و دلجویی و من هواتونو دارم، من مثل بچه خودتون میرفته خونه خانواده کری، باهاشون غذا میخورده، سر یک میز میشسته، در حالی که بچهشون رو کشته بوده. یعنی حداقل الان اومده بوده اعتراف کنه که بچهشون رو کشته. ازدواج کرده بوده، نمیدونم بچه داره یا نه، اما جالبه بدونید که اصلا همسرش باعث این لو دادن خودش شده بوده. یعنی به این شکل بوده که داشته از همسرش جدا میشده و همسرش تماس گرفته بوده با اداره پلیس، گفته بوده که شوهر من یک نفر رو کشته و بعد قطع کرده بوده، یعنی کامل توضیح نداده بوده. حتی خود حوزه هم به یکی از این تلفن‌های بحران به اصطلاح زنگ زده بوده و گفته بوده که من یک نفر رو کشتم، اما کامل توضیح نداده بوده. تلفن رو قطع کرده بوده تا چند روز بعدش که دیگه تماس گرفته بوده با اون خبرنگار و بهش گفته بوده که چی کار کرده و بعد هم اومده بوده خودش رو معرفی کرده بوده. پلیس میفهمه که این آدم سال‌هاست درگیر مواد و الکل و اصلاً حالش خوب نیست. ازش میپرسه که خب چرا اومدی خودت رو معرفی کردی؟ این همه سال سکوت کرده بودی، گیر نیافتاده بودی، اصلا چی شد که اومدی اینجا؟ اینجا خیلی حرف جالبی میزنه. میگه که بعد از کشتن کری روحش من رو تسخیر کرد. سالهای ساله که روحش من رو تسخیر کرده، روحش همه جا دنبالم میاد، من آروم نمیذاره، آزارم میده، میاد توی وجودم و من دیگه نتونستم تحمل بکنم، به خاطر همین اومدم خودم رو معرفی بکنم. این رو در نظر بگیرید که احتمالاً بخشی از مصرف الکل و موادش به خاطر همین حسهایی بوده که داشته دیگه، مدام حس میکرده که یه نفری داره، یک روحی داره تعقیبش میکنه، یک روحی تسخیرش میکنه. به خانواده کری اطلاع میدن که این آدم اومده و خودش رو معرفی کرده و از قضا این جزئیات رو هم بهشون میگن. مادر کری خیلی به جد مطمئن بوده که این داره درست میگه، روح دخترشه که این رو تعقیب میکنه و این رو تسخیر میکنه و در نهایت وادارش کرده که بیاد اعتراف بکنه. خب حالا تا اینجا رو شنیدید، پیچش پرونده از اینجا شروع میشه. از اینجا به بعد داستان جوریه که من در نهایت دلم میخواد نظر شما رو بدونم. این آدم وکیل میگه. حالا وکیلش کی بوده؟ وکیلش یک خانومی بوده به اسم کتلین فایره که اتفاقا خیلی هم وکیل خوبی بوده. همون اول که روبرو میشه با موکلش بهش میگه که اعلام بیگناهی کن و چیزی رو گردن نگیر. از قضا صحبتهایی که این کرده بوده با اون کاراگاه همه شفاهی بوده، چیزی رو ننوشته بوده که امضا کنه و به پیشنهاد وکیلش همون ابتدای کار ادعای بیگناهی میکنه، یعنی رفته بوده توی پروسه دادگاه ها این اعلام بیگناهی میکنه. نکته ای که این خانم وکیل میاد توی دادگاه میگه، میگه که خیلی مشخصه که موکل من یک تریلی مشکلات روی روانی داره. چطور ممکنه که این آدم بیاد شهادت بده؟ اصلا صلاحیت عقلی نداره که در مورد خودش شهادتی بده. اینکه من کشتم، من دفن کردم. و استناد میکنه به سابقه مصرف موادش، سابقه مصرف الکلش، صحبت‌هایی که در مورد تسخیر شدن کرده بوده و خب با استناد به همه اینها تا حدی میتونه ثابت کنه که موکلش واقعا سلامت روان نداره. اما همه مدارک اینا نیست. این خانم وکیل یه سری مدارک دیگه هم داشته. قبل از اینکه برم سراغ مدارکش، این رو بگم که پلیس همچنان هیچ مدرک فیزیکی برای ربط دادن حوزه به قتل کری نداره. فقط اعتراف خودش رو داره. نه مویی پیدا شده، نه مدرکی پیدا شده. انقدرم زمان گذشته که اصلا گیریم برن خونه‌شو بگردن. این ازدواج کرده، رفته یه خونه دیگه، چیزی توی خونه‌ش وجود نداره. میره یه سری آدم میاره برای شهادت. این خانم وکیل کیا بودن؟ جانی بوده، همون که تو خونش مهمونی بوده، رابین بوده، دوست صمیمی کری، و دوست پسر سابق رابین. اینا رو میاره توی دادگاه. جانی میره توی جایگاه به عنوان شاهد، اما به پیشنهاد وکیلش هیچ صحبتی نمی‌کنه. اجازه رو داشته که حرف نزنه و هیچ نظری نمیده. بعد از اون یک نفر دیگه میره توی جایگاه و صحبت میکنه و در حقیقت یک صحبتی رو ارائه میده که خیلی مهمه. دوست پسر سابق رابین میگه که زمانی که من با رابین در ارتباط بودم، اون گفته بود که برادرش باعث مرگ کری شده. خب این حرف خیلی توی دادگاه مهمه، به خاطر اینکه اصلا تا حالا هیچ دادگاهی برگزار نشده که این آدم ها بیان حرف بزنن و این اولین دادگاه. خود رابین میاد و میگه که اون هیچ اطلاعی نداره، برادرش هیچ کاری نکرده و هرگز هم حرفی در مورد قتل به دوست پسر سابقش نزده. حتی ادعا میکنه که دوست پسر سابقش چون الان برای یک جرمی دستگیر شده، داره این اعترافات رو میکنه که از زیر اون جرم ها شونه خالی بکنه، به نوعی معامله بکنه. خب این صحبت ها توی دادگاه میشه و حرفش رو هم پس گرفته دیگه. قاضی و دادستانی با هم کلی صحبت میکنن که چیکار بکنیم چیکار نکنیم. در نهایت تصمیم به معامله میگیرن و حکم قرار میشه که از قتل و اقدام به قتل تغییر بکنه به اقدام به تجاوز درجه دوم و حبس غیرقانونی. خب قرار میشه که حوزه اینها رو گردن بگیره، قاضی بابت اینها حکم بده و دیگه اون رو بابت قتل محاکمه نکنه. اینها رو میتونستن بهش نسبت بدن. ببینید مسئله اینه که طبق حرف دادستانی به ظاهر آدمهای دیگری هم در این پرونده دخیل بودن که هیچ مدرکی علیهشون وجود نداشته، هیچ حرفی راجبشون زده نشده، از جمله همه اون نوجوانهایی که توی اون مهمونی بودن. و خب به خاطر همین نمیشه اخلاقی و قانونی صرفا این آدم رو به خاطر اعترافی که کرده به قتل محکوم کرد. قاضی اشد مجازات رو در مورد این اتهام میده که 7 سال زندانه. قرار میشه که حوزه 7 سال بره زندان و بعد هم آزاد بشه. یعنی که خبری از آزادی مشروط و اینها هم نیست. میپذیره اقدام به تجاوز درجه دوم، درجه اول نیست به خاطر اینکه تجاوز ثابت نشده و خودش هم گفته که من تجاوزی نکردم، فقط لمسش کردم. حبس غیرقانونی به خاطر اینکه توی زیرزمین نگهش داشته بود. و به اینها متهم شه. یه سوالی برای من پیش میاد، اینه که پیدا کردن مدارک و مخفی کردن اطلاعات از پلیس هم میتونستن متهمش بکنن، به خاطر اینکه خب یه بار آورده بودنش بازجویی و حرفی نزده بوده. اما اینا رو براش مطرح نمیکنن دیگه، فقط همینا رو مطرح میکنن. 7 سال میره زندان. خانواده کری میگن با اینکه حکم خیلی کوتاهه اما خوشحالن، به خاطر اینکه میدونن چه بلایی سر بچهشون اومده. خب پرونده به ظاهر بسته شده. طبق چیزی که من دیدم از سالی که حکم شروع شده، سال دیگه سنی، یعنی سال 2024 آقای حوزه آزاد میشه و به زندگیش برمیگرده. و واقعا سوال اینجاست که چه اتفاقی برای کری افتاده؟ فقط حوزه دخیل بوده؟ میشه شما یک نفر رو تو حیات دفن کنید وسط یک مهمونی و هیچ کس نفهمه؟ همه ی اون نوجوانها دخیل بودن؟ حوزه و جانی با هم دخیل بودن؟ حقیقت واقعا چیه؟ نمیدونم. اگر نظری در مورد این پرونده دارید حتما برای ما کامنت بذارید. من تلاش میکنم همه رو بخونم و اگر برسم به همه جواب بدم. و دمتون گرم که با من بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.